وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. تحقیق تکمیلی درباره عفو دم قروح و جروح، بحث را تقریبا مستوفا مطرح کردیم. یک نکته تکمیلی باقی موند و آن این است که صاحب حدائق قدس الله نفسه الزکیه کتاب الحدائق جلد 5 صفحه 305 فرمودند که تعدی دم قروح و جروح از موضع غیر متعارف اشکالی ندارد، تا موضع متعارف که محل عفو است و بلا اشکال. منظور از موضع متعارف محیط اطراف قروح و جروح است، و اما موضع غیر متعارف مثلا دستش جرحی دارد، جرح ثابت یا قروح دمبلی دارد، خونش به پا یا به سرش مثلا اصابت کند و برسد. این تعدی و سرایت دم قروح و جروح به مواضع غیر متعارف اشکال دارد، منجس است یا مورد عفو. صاحب حدایق می‌فرماید که تعدی در برون از مواضع متعارف هم مورد عفو است یا مورد اشکال نیست. چرا؟ به دو دلیل. دلیل اول، آن چیزی که تعدی کرده است به حد ذات خودش معفو است، شیء معفو تعدی کرده است، خون غیر معفو تعدی نکرده و اون نجاستش مورد عفو است، سر جای خودش باشد یا در جای دیگر. این یک نکته. دلیل دوم هم نصوصی است که در بعض از نصوصی است که در این باب می شود از آن نصوص استفاده کرد. از جمله این نصوص حدیث شماره 8 همان باب. کدوم باب بود؟ باب 22. جزاک الله خیرا آقای آمانی. باب 22 حدیث آخر، حدیث شماره 8. در این باب، در این روایت آمده است که عنه، سند رو بخوانیم، عنه یعنی عن این باب روایت کافی نمیشود، عنه میشود از شیخ کلینی، عنه عن شیخ کلینی، عن علی ابن خالد، عن احمد ابن الحسن، عن عمار ابن زید، عن مصدق ابن صدق، عن عمار. ظاهره این سند خواندیم، سند خواندیم
احمد ابن
خالد، خواندیم. یادتان گفتیم که یادش آمد میگه نخواستیم بعد یادش آمد که علی ابن خالد در بارش بود سند خونده بود گفتیم این را سیدان الاستاد روایت گفته است به دلیل اینکه یک راوی توثیق ندارد و اون عبارت است از همون راوی اول که علی ابن خالده ولی مدایح دارند گفته می شود که مستبصر هم شده اصلش زیدیه بوده دربارشون مدایحی آمده و استبصارم که یک فضیلتی داشته است لذا بقیه روات هم که توثیق دارن می شود بگیم سند خالی از اعتبار نیست ان عمار عمار ساباتی ان ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الدمل لیکون بر رجل فینفجر و هو فی الصلاه این سؤال کسی است در بدنش دملی است دمل سر باز میکند در حالی که فردی که دمل دارد در حال نماز چه کنن؟ از امام سوال شد نماز رو به هم بزنن یا اعتنا نکنن حکم چیست؟ امام فرمود یمسحه و یمسح بیده و یمسح یده بالقائد او بالارض و لا یقطع الصلاة دو تا حکم دارن حکم اول اینه که خون اگر از دمل زد بیرون در حال صلات صلات و قطع نکنه یک قاطع صلات نیست دو اون خون را با دست خود بگیرید به دیوار یا به زمین پاک کنید از این حکم دوم صاحب حدایق استفاده میکنه چه میگن؟ میگه که از تعدی در غیر موضع متعارف اشکال نداره دست بعد اونو میگیره به دیوار بمانه تو دست آلوده بشه و دست موضع غیر متعارف دست محیط اطراف دومن نیست تا موضع متعارف به حساب بیاد دلالت کامل سند هم نسبتا قابل اعتبار مخصوصا بر اساس مسلک صاحب حدایق که حدیث معتبر قابل اعتماد بنابراین با توجه به اون دلیل تحلیلی و با توجه به این نص خاص میگیم اگر خونی از گروه و جروح به مواضع خارج از حدود متعارف تعدی و تسری بکند اشکال ندارد این استدلال صاحب حدایق است اما متن فتوای سید و شرحی که فقها داده اند و ادله‌ای که در این رابطه وجود دارد این تعدی را بر نمی‌تابد گفته می شود که باید تعدی به مقدار متعارف باشد که در متن گفتیم فلو تعدا عن البدن تا آخر لکن بالمقدار المتعارف اگر از مخ اگر خون قروح و جروح به اطراف قروح و جروح سرایت کرد یا به لباسی که موازی و روی اون قروح و جروح هستم اشکال ندارد اما اگر به مواضع دیگری بعد از بدن به دست آدم اصابت کرد معفو عن نیست چرا؟ دلیلشو قبلا گفتیم اما جواب صاحب حدایق رو بدیم جواب صاحب حلقه که بدیم به دلیل قبلی هم اشاره لازم است. دلیل ما این بود که نصوصی که آمده است رفع نجاست که نمی کند، عفو اعلام می کند. عفو چیزی است، عدم نجاست چیزی دیگر. خونی که از کروه و جروه هست از حالت خون بودن و نجاست اصلی بیرون نرفته، عفو شده. چطوری بعضی از احکام در حالت ضرورت و اضطرار حکمش فرق میکنه، عفو میشود؟ اینجا عفو، بنابراین عفو هم اختصاص دارد به اون موضع خودش دیگه. عفو بر اساس تناسب حکم و موضوع به محدوده خودش تعلق دارد، برون از محدوده خودش از عفو نفوذ و خبری در کار نیست. اما حدیثی که شما گفتید، حدیث شماره 8، می‌فرماید که این حدیث دلالت بر حالت عدم بأس یا عدم اشکال در صورت که مکلف مختار باشد ندارد. به عبارت واضح تر، این حدیث اختصاص دارد به حالت اضطرار، شامل حال اختیار نمی شود. مکلف در حال صلات است، راه چاره ای ندارد، مضطر است، در حال اضطرار این حکم آمده، این شامل حال اختیار نمی شود که الان در حال اختیار هم بتواند راحت تعدی و تسلی بدد خون فروه و جروه رو. نه خیلی، این اولا. و ثانیا همین حال اضطرار هم خارج از حدود متعارف نیست. چرا؟ چون جلوگیری از جریان خون که دمل سرباز کرده به طور متعارف به وسیله دست ممکنه، این هم حدود متعارفه. اگر همون موقع به سر و شانه آدم مثلا اون خون برسد، از همون حدیثم عفوش استفاده نمی شود. بنابراین این احتمالی که برخلاف فتوای در متن عرضه از سوی صاحب حدایق مطرح می شود، دیدیم اصل و اساسی ندارد و وجهی قابل اعتمادی در کار نیست. نتیجتاً عفو دم قروح و جروح همان مقدار است که در محدوده خودش و یا اطرافی که متعارف است و ملازمه دارد. از باب
این روایت چی میشه؟ محمولش
محملش، یعنی بنابراین محملش همان است که در حال اضطرار این کارا بکنن، وارد شده است در مورد اضطرار. شرحشم سوال و جواب هم نشان میداد که این حکم حکمیست در حال اضطرار. نه خب بله، اضطراری که استاد در حال نماز دیگه نمیتونه اضطرارش که
مثلا میدی به تمام بکنه بعد به اضطرار کنه بعد به اضطرار بکنه بعد نماز باقی باشه.
نه، در حال اضطرار خون زده بیرون دیگه طبیعی است که نمیشه تا آخر نماز خون به کل بدن رو فرا میگیرد. بخواد از اون خونی که بیرون زده از جلوگیری بکند، باید با دستش بگیرد پاک کند و به دیوار پاک کند که به بقیه اعضا سرایت نکند و تلوث بیش از حد به عمل نیاد. نتیجتا نه همون که در متن آمده است، تعدی در محیط اطراف اشکال ندارد، بر اساس نصوص و فهم فقها و می شود بگیم در حد اتفاق فقها، اگر صاحب حدایق را رأیش را مخل اجماع نداریم میتونیم حتی بگیم در حد اجماع، اما اگر تعدی برون از حد متعارف بود دلیل بر اهل وجود ندارد. این مسئله کامل شد. اما مسئله بعدی میفرماید که و کذا دوا و عرق، که اینا محل ابتلاس، عنایت کنید. دوا یعنی داروی تر بکنم مسئله را. سید میفرماید که دارویی که روی زخم گذاشته بشود، اگر اون دارو نجس بشود چه حکمی دارد؟ میفرماید اشکالی ندارد. چرا؟ برای این که نصوص عفو قطعا اختصاص به عفو عین خون غروب ندارد، چیزی که آلوده در اون موضع باشد را شامل می شود. همچه استثناء اگر اعلام بشود استثناء رکیک است، که بگیم خون خود خون، اگر چرک آلوده شد با اون خون، اون چرک نجس نیست. همچه استثناء اگر در نظر بگیریم استثناء رکیکی است. بنابراین دوایی که با اون خون آلوده شود هم پاک خواهد بود بلا اشکال، که این را در اول قرار دادم چون که مناسبت با تعدی داشت. و بعد در متن مسئله بعدی که مطرح می شود این است که کما یعفا عن دم الجرح کذا یعفا عن القیح المتنجس الخارج معه. اینا معلومه خود دمل خون دارد و چرک دارد، چرک آلوده به خون، همونطوری که اون خون مورد عفو هست قطعا این چرک هم مورد عفو. چرا؟ برای اینکه تفکیکی وجود ندارد، بلکه در فهم عرف اون خون خالص قرو و اون خون آلوده به چرک هر دوتاش تحت یک عنوانه. این یه مطلب. مضافاً بر این در نصوص باب داشتیم که حدیث شماره 5 صحیحه لیث و حدیث شماره 6 احسنت ها، ما همین را شما انتظار داریم. چه بود حدیث سندش؟ سندش چه بود؟ صحیحه بود؟ موثقه بود؟ موثقه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، که در ذیل این حدیث آمده است فجلده و ثیابه مملوء و دما و قیحا. این در صحیحه لیث مرادی بود و در موثقه عبدالرحمن آمده بود که فیسیل منه الدم و القیح فیصیب ثوبی. در دو تا روایت معتبر به طور صریح هم قیح یعنی چرک ذکر شده است که مورد عفو است. سیدنا استاد می‌فرماید که اگر این نصوص رو نداشتیم کتاب تنقیح جلد 3 صفحه 399 تا 400 تا 401، که اگر این نصوص رو هم نداشتیم بازم عفو ثابت بود. یه نکتش که اضافه شد همون بود که گفتی که در دید عرف خون خالص و خون آلوده خون مورد عفو، یک خونه خون قروح و جروح، و ثانیاً فرمودن که ملازمه قطعی وجود دارد بین عفو از خون خالص و خون متلوث به چرک، تفکیک معنا ندارد، اصلا راهی برای تفکیک این دو تا عنوان وجود ندارد، چون ملازمه قطعی هست لذا حکم بر این خواهد بود که قیح هم معفو عنه هست. تا اینجا هم مشکلی نداریم. مسئله ای که یک مقدار محل ابتلا ممکنه باشد مسئله فرع یا عارضه دیگری است و اون عبارت است از عرق. عرقی که در اطراف قروح و جروح صورت میگیرد و خونهای ریزی که در بدن انسان گاهی در اثر خاروندن بدن شکل میگیرد، بدن عرق میکند، چه حکمی دارد؟ محل ابتلا است. میفرماید که و دواء المتنجس و الموضوع علی، دوای متنجسی که گذاشته شده بر اون زخم هست، و العرق المتصل بهی فی المتعارف، و عرقی که متصل به آن زخم هست در حد متعارف. اگه این فی المتعارف رو نگفته بود راحت بود کار ما. این متعارف یه مقداری مسئله رو مشکل کرد که باید خوب دقت کنیم. محل ابتلا است، مسئله میگیم بفهمیم انشاءالله. اما این حکم در دید کلی بر اساس همون ادله استوار است که گفتیم که چه بود؟ اطلاق نصوص و ترک استفسار، جایی برای تفصیل وجود داشت. ترک استفسار شده است از لوازم لاینفک جروح و قروح است. ترک استفسار به ما کمک میکند و اطلاقات اف برای ما اینجا کار کجاست. اما سیدنا الاستاد در همون منابع میفرماید نیازی به دلیل نداریم، خود ملازمه کافی است. عرقی که در اطراف قروح و جروح است، عفوی که از خود اون دماغ شده است، مثل این است که عفو از اون قسمت پوست بدن و عفو از اون قسمت عرق بدن شده باشد. یک ملازمه طبیعی است، بدن عرق دارد به طور طبیعی، اشکالی در کار نیست. و ما دلیل دیگری هم لازم نداریم، ملازمه کافی است. اما سیر طباطبایی کلمه متعارف رو اضافه کرد. متعارف رو برای این اضافه کند ببینیم بعضی ها بدنش خیلی عرقی هست، عرق جریان دارد، یه مطلبیه، یه وقت عرقیست که تقریبا از نظر عرفی سر جا خودشه، بدن خیس میشد میاد تو بعد بیرون، یه مطلب عرقه تقاطر میکند، ترشح میکند، لباس هم خیس میشود. در اون عرق زیادی که در صورت جریان و تقاطر دیده میشود، مسئله خارج از حدود متعارف است. یه عرق از بالا حرکت میکند، میاد به قروح میخورد، از کنار قروح هم رد میشد، میاد قسمت دیگر بدن رو فرا میگیرد. عفو از این گونه عرق ها کار مشکلی است. بنابراین اگر عرق در حد زیادی بود، خارج از حدود متعارف بود، فتوا میگه که مشکله و احتیاط هم اینه. و شمول دلیل عفو هم قطعی نیست. دلیلی که بر عفو نداشتیم، اطلاقات ادله تنجیس شامل این مورد می شود. این است که کار، این است که کار سخت و دشواری است. بله، آقا میری می فرماید که اگر قسمت گونه آدم از اون کروه و جروح داشته باشد، بعد آدم حال پیدا کند و عشق بریزد، اگر قطرات عشق از بالا جاری شد، آمد به قروح و دم قروح و جروح گرفت، از اون هم عبور کرد تا محاسن رسید، قطعا خالی از اشکال نیست. این مطلب برا ما معلوم شد که متعارف رعایت بشود. اما اگر برای سبک شدن کار ما در عمل، اگر از شما کسی پرسید عرق میکنم، نمیفهمم این عرق جریان پیدا میکند یا نمیکند، حکم طهارته، هم بر اساس قاعده طهارت، هم بر اساس عدم اثبات عنوان وجودی. عنوان قاعده کلی ما چه بود؟ عنوان وجودی که دخل در حکم داشته باشد، باید وجود و تحققش احراز بشود. شک در تحقق و وجودش مساوی با عدم وجودشه. بر اساس اون قاعده اگر از شما سائلی سوال کرد که سوال میشود عرق میکنم، نمیدانم عرق غیر متعارفه یا متعارف نیست، معیار که ندارد، جنبه ریاضی که نیست که عدد بزنیم برای شماره 4 غیر متعارفه، شماره 3 متعارف، نه، اینو چه میکنی؟ بگید که اگر شک بکنی قاعده طهارته و از عدم نجاست، از عدم ازلی، البته که الان اشاره میکنی. اما می فرماید و اما رطوبت الخارجیه، در ادامه همه مسئله شماره 1، اما رطوبت الخارجیه اذا وصلت الیه و تعدد اذا و تعدد الى الاطراف فالعفو عنها مشکلون فیجب غسلها اذا لم یکن فیه حرج. مسئله مهمی را مطرح کرده اند که در بحث فقهی یکی از مسائل مهم و عمیقی است. الان اینجا ساده به نظر می نماید، آبی ترشح کرد، قطره آب به اون کروه و جروح گرفت، از آنجا به جای دیگری از بدن اصابت کرد، این آبی که به اون خون معفو خورده، یا فرض کنید دستش خیس بود، آب دستش همینطور که می آمد اینجا کروه و جروح بود، جاری شد از کنار کروه و جروح به جای دیگر بدنش رسید، این آب که از خارج آمده به کروه و جروح اصابت کرده، و بعد به جای دیگری از بدن تصدی کرده، آیا نجس است، متنجس است و یا پاک و معفو آن هست؟ اینجا متاسفانه سید میگه مشکل. چرا مشکل؟ تأسف به خاطر اشکال، نه به خاطر چیز دیگر. چون مسئله یکی از اون مشکلاتی است که شما این را در نظر بگیرید. یک قاعده داشتیم، اگر یادتون باشد چه بود اون قاعده؟ قاعده این بود، قواعد فقه و قواعد اصول و امارات جایی جاری می شود که احتمال موافقت مدلول در حد احتمال عقلائی وجود داشته باشد. احتمال عقلی که هر کجا هست که مدار اعتبار است. یه نکته بود. و بعد هر چند احتمال به نظرتان ضعیفه، ولی احتمال عقلائی هست، هم به بحث حد امارات و حجت جا دارد. اما اگر اماره قاعده اصلی جایی جاری کنیم که علم برخلاف داریم، اگر علم برخلاف داریم چه گفتیم؟ گفتیم جایی برای جریان نیست. این زیر زبان فقها و اصولیین دیده می شود اما بیرون ندادن. بعضی از آستین پاره ها اینو برای شما برجسته کرد و بیرون داد که اگر اماره برخلاف علم وجدانی باشد، مخالف قطع داریم، مخالف قطع جایز نیست و جایی برای اماره نیست. اینه که گرفتید؟ این مطلب رو که گرفتید، اینجا کار ما به اشکال برمیخورد که سیدنا استادم به اون قاعده اشاره کرده است، فرموده است که در این مسئله گفته میشود. البته من نقل کلام با تصرف و آسانسازی است دیگه، که کذبی در کار نماشه انشاءالله. زبان حال و قالشان این است که گفته میشود در این مورد این گونه رطوبت نجس نباشد. چرا؟ بر اساس عدم زیادت فرع بر اصل. این قاعده عقلی است، قاعده عقلی تجربی فقهاً و عقلائیاً، عدم زیادت فرع بر اصل. شما قاعده تبعیت فرع بر اصل شنیده بودید؟ که در فقه بهش میگن قاعده تبعیت نما از اصل، در حقیقت قاعده تبعیت فرع از اصل. و در کنار اون مثل همون قاعده مویوزمن که دوتا کنار هم هست، اینجا دوتا قاعده کنار هم. قاعده دوم چی میشود؟ عدم زیادت فرع بر اصل، درست مثل مویوزمن و مالایوزمن. قاعده درستی است، عدم زیادت فرع بر اصل. چیزی که اصلش از خود حکمی نداشته باشد، فرع مستقیم اون حکم اضافی ندارد. چون فرع به تمام معنا تابع اصله. بر اساس این قاعده می فرماید که اصل رو که می بینیم خود دم قروح و جروح، دم قروح و جروح نجس نیست. بعد از که دم قروح و جروح نجس نبود، خود دم اگر سرایت کند، خود دم به محیط اطراف نجس نیست. حالا اگر خود دن سرایت کند با محیط اطراف، گفتیم نجس نیست اصلا. حالا آب آمده با اون دم اتصال برقرار کرده، آمده به محیط اطراف میگیم نجسه، همون محیط اطراف متعارف هم باشه، غیر متعارف هم نه، متعارف هم باشه. خیلی چه میشه از زیادتی اصل بر فر، زیادتی فر بر اصل. خود خون اگر از جاش حرکت کند اطراف رو بگیرد نجس نیست. اگر یک قطره آب رو اون خون بریزد بعد اون آب در محیط اطراف برسد نجسه. این زیادتی فر بر اصله. و بنابراین قول به نجاست کار مشکلی است. عزف اگر شما بگید که گفتید که صحبت از عفو است نه صحبت از عدم نجاست، میگیم در حد اقل از درهم چه گفتید؟ در حد اقل از درهم عفو در حد نفی نجاست است، تنزیلن نفی نجاست است. اینجا عفو که حرجه، اونجا که حرجی در کار نیست نفی حکم است تنزیلن. بسیار خوب، پس اون مقدار اصل خون، خود خون اگر تصدی بکند کمتر از درهم نجاست نیست. این آب که به اون خون تماس گرفته اگر تعدی بکند نجاست. شما اینجا اگر از عمومات استفاده میکنید، اطلاقات نجس، اطلاقات تنجیس، خلاف علم میشه. علم وجدانی داریم که در اون آب که خودش یک قطره از کمتر از یک درهم خون وجود داره، و شما که در مسئله عفو خود خون رو مورد عفو قرار میدادید، این آبی که در اون منطقه بود وارد در اون محدوده دمل بود که نجس نبود، حالا که آمد بیرون نجس شد، بیرون آمدنش باعث نجاست شد، کار مشکلی است. برابر این حکم به نجاست اون آب از لحاظ قواعد فی غایت الاشکال. لذا فتوایی که امام داده است و فتوایی که سید طباطبایی داده است خیلی فرق میکنه. فتوای امام این است که اینجا لا اشکال فی النجاسه، دیگه قواعد باید نادیده بگیریم و به قواعد اعتنا نکنیم. لا اشکال فی النجاسه که عفو شامل این نمیشه، ما فقط به عفو مینگریم، عفو شاملش نمیشود و دلیل تنجیس میگیرد. اما سید گویا به قاعده نگاه میکند، بر اساس اون قاعده مسئله مشکل است. کلمه مشکل گفتن و مشکل فرمودن مرحوم سید طباطبایی فالعفو عنها مشکلون فی غایت صحت و المتانه، واقعا مسئله مشکله. از لحاظ قواعد مسئله به اشکال غیر قابل حل روبروز، اما سیدون الاستاد می فرماید که این قاعده استحسانیه است. درست قاعده هست، اما یه قاعده استحسانیه است. بر اساس یک قاعده استحسانیه که از عمومات نمیشه رفعیت کرد، ما به عمومات تنجیس مراجعه میکنیم. یک قاعده استحسانیه است، جزء ذوقیات میتونه باشه، و پس از که تحقیقاً همین رو بده و پس از آن که الان ذهن شما رو میگفتم، پس از آن که قاعده شرح داده شد و تحقیقاً گفته شد، ریشه و پایگاه تحقق قاعده وجدانیست، تحقق قاعده وجدانیست و کارایی قاعده امر قطعیست بر اساس قاعده تبعیت و عدم زیادت فرد بر اصل. لذا مسئله از لحاظ قواعد مشکل است. پس از که فرمود عفو مشکل است، میفرماید یجب و غسلها، یک قید دارد، یجب و غسلها اذا لم یکن فیه حرج. بنابراین وجوب به غسل هم احوت وجوبی زیر یک سطر و قرده است. اینجا جز احتیاطات وجوبی مستوره، جایی که گفته بشن فتوا نباشد الاحوت بگرد وجوبی می شود، جایی که فتوا گفته شود و احوت بیاید استحبابی می شود، جایی که گفته بشود مشکله و یجبو یک احوت مستطری است. این وجوب به احتیاطی مستطر است، لا بأس به. با این وجوب احتیاطی لا نزایق، سخت نمیگیریم وجوب احتیاطی باشد، اما از لحاظ قواعد مطلب همان است. تتمش گویا دغدغه داشته ان ایشان که فرموده ان اذا لم یکن فیه حرج، اذا لم یکن فیه حرج با فیجب و غسلها که جمع بشود مطلب و کامل میکنن. یعنی چه؟ یعنی معمولا حرجیست، پس دیگه عدله کارایی ندارد، آنچه کارایی دارد خرجه. ما اینو قبول داریم، قواعدی که گفتیم کارایی دارد، اما از قاعده حرج آمد که حاکمه. بنابراین اذا لم یکن فیه حرج اشعار دارد که اونو مواردی است که حرجی نباشد، اگر حرجی باشه دیگه حکم خودشو دارم. مسئله اول، فرع اول تمام شد. فرع دوم اذا تلوست یده فی مقام العلاجه یجب و غسلها ولا عفو فیه. مسئله است که بیشتر برای اطباء و معالجین مربوط می شود که امروز در جلسه ما از اطباء و معالجین هم کسی حضور ندارد. انشاءالله شرح مسئله برای فردا. سلامتی آقای آنزمان، سلامت می کنم.